بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه دو مکاتب دو استاد شورگشتی، صفحه 177 و منها صحیحة ابی ولاد.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و منها صحیحة ابی ولاد. خب دقت بفرمایید متن روایت رو ببینیم چجور میشه این دلیل باشه به نفع شهید، که مدعایشون این بود اگر ظالم میدانید حرام در اموال او وجود داره، شبهه محصور است، احد اطراف رو برمیداره میده به شما، شما علم اجمالی دارید به وجود حرام در بین اموال او، حتی جمیع و اطراف محل ابتلاع تو احتیاط واجب نیست میتونی بگیری. این مدعایشون بعد از این روایت میخونی میدر بیاد. متن روایت رو ببینید فعلا. قال قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان، يلي عهده‌دار میشه، متولی میشه، چه میفرمایید چیست نظر شما در مورد کسی که عهده‌دار کارهای سلطان میشود؟ ليس له مكسب. مکسب مصدر میمی یا اسم مکان، این راه درآمد، راه کسب، کسبی یا راه درآمدی برایش نیست الا من اعمالهم، این هرچی درآمد داره از راه همین اعمال سلاطینه، کار میکنه پول میگیره. و انا، حالا نمیخواد بفرمایید شما نظرتون راجع به او و کار او و پولای او چیه. سوالش اینه، میگه من گاهی مهمان او میشم، از همون پولاش خرج من میکنه، طعام میده به من، گاهی به من جوایز میده، چیکار کنم؟ و انا امر رو بهی و انزل علیه، نازل میشم بر او، مهمان میشم، پیو زیفونی، منو مهمان میکنه و یحسن الیه، به من احسان میکند، و ربما امر لی بالدراهم والکسوه، امر لی یعنی امر عبیدش را به نفع من، به بردگان و عبیدش به دم و دستگاهش میگه که به من دراهم و دنانیر بدن، امر میکند به نفع من به دراهم و کسوه. این سائل از امام سوال میکنه، فقط زاغ از صدری من زالک، من سینم تنگی میکنه از این وضعیت. از یک طرف خب رفیقش بوده، ظاهرم رفت آمد داشته، نمیخواسته پس بزنه، از یک طرف هم شبهه داشته پولای این، طعامهای این، کسوهی، میگه زاغ از صدری. امام فرمود، فقال لی، امام فرمود به این سائل، سائل از امام، کل و خز منها، هم بخور خوردنی هاشو، هم بگیر از اون دراهم و کسوه، فلکل محنه و علیه وزر، گوارایی برای تو، وزر و بالش هم بگردنی. این روایت کجای این روایت قرار دلیل باشه؟ خوب دقت کنید، همون آخرش دیگه، که امام به این سائل فرمود. اولا سائل میگه که این درآمدش اصلا از همون اموال سلاطینه. خیلی دقت کنید، بعدم امام جوانب مختلف رو باید دقت کنید تا دقیق بیاد روایت تطبیق بشه بر مدعای شهید. اولا امام اون رجلی را که کار میکرد برای سلطان پول میگرفت او رو محکومش کرد، چون فرمود علیه الوزر. قطعا علیه الوزر یعنی حقوقی که از سلطان میگیره بابت کاراش حرامه، پولایی میگیره از سلطان حرامه، براش وزره. پس پولایی که از دربار میگیره به عنوان ولو اجرت کارش اینا حرامه دیگه، وارد زندگیش میشه، میره تو زندگیش. بعدم گفته بودی اصلا راه درآمدی نداره جز همینا. پس یعنی میتونیم بگیم یعنی تمام دارایی این شخص از پول حرامه، از پولیست که از سلطان میگیره. امام هم که فرمود وزر و وبال داره برای اون، پس همه اینو حرامه دیگه. در این حال که پولای این عامل سلطان حرامه، تو رو مهمان میکنه، به تو طعام میده، به تو درهم و کسوه میده، امام به تو گفت بگیر، تو علم به حرمت داری. حالا نمیگیم علم تفصیلی به حرمت همون چه به تو داده، بله قطعا علم اجمالی قویی داری به وجود حرام در بین اموال او، که اکثریت قاطع اموال او رو تشکیل میده حرام و الان داره به تو جایزه میده، طعام میده، امام هم میگه بخور بگیر. و این میشه همون مدعای شهید دیگه. این روایت میگه اگر علم اجمالی دارید به وجود حرام در بین اموال کسی، او به شما جایزه میده، میتونید بگیرید. شبه هم روایت هم که اطلاق داره، ولو شبه محصوره، ولو اطراف محل ابتلا، اصلا تو با این شخص رفیقی، همه زندگیشو در اختیار تو میذاره، شبه هم محصوره، اون چه که بهت میده بگیر، وزرش برگردن او، گواراییش برای تو میشه مدعا شهید. عبارت ببینید بله، تا ببینیم حالا اشکال شیخ به چه برم. ولی استدلال رو بگی علم مدعا بله بگیم اطلاقش، چون چاره نداریم. شیخ که جوابش روشنه چی از روایت، میگه این روایت اولا قابل حمل بر اینه که شبهه غیر محصول است، قابل حمل بر اینه که بعض اطراف از اطلاع تو خارجه، و حقیقتا هم اینجوره دیگه.
شما علم تفصیلی رو با این روایت ثابت کردیم چی؟
علم تفصیلی نیست.
شما علم تفصیلی رو با این روایت ثابت کردیم.
اجازه بدید وقت قبل از آخوند به منبر میرید اینه نتیجهش ثابت میشه. علم تفصیلی نیست. ما گفتیم اگر چه روایت میگه لیس له مقصب الا همین، اما در این حال این روایت علم تفصیلی ثابت نمی کنه. جهتش اینه، درسته او لیس له مقصب الا همین مزدی که از سلطان میگیره، اما معقول نیست قرض گرفته باشه، یک پولای از راه قرض قاطی زندگی شده باشه. چرا؟ هر کس تو زندگیش قرض میگیره. آیا معقول نیست؟ آیا معقول نیست؟
پولا دیگه
اجازه بدید. حالا بگید قرض هیچ. خیلی دقت کنید. حالا قرض هیچ. ممکنه بگید پولدار قرض نمونه. ممکنه بگید بهتر اینه که بگید قرض خودش کسبه. که خلفه. اما جواب دوم درسته، قرض کسب، قرض رو میذاریم کنار، ولو شیخ گفته، ولی این خلف فرضه، نباید میفرد. وقتی میگه لا مکسبه یعنی قرضم نه، قرض خودش کسب. اما یه راه دیگه، آیا معقول نیست این آدم وقتی میره بازار خرید کنه، بخره سمن تو ذمه‌اش باشه، بعد قرضش رو از روی پول حرام بره بده؟ اگر کسی کالایی بخره سمن معین نشه این 1000 تومان میگه این کتاب رو میدم بیاد 1000 تومان. نگفتی به این 1000 تومان که شما قبول کردید کتاب میشه ملک شما، شما را 1000 تومان بو بدهکارید. حالا 1000 تومان بدهیتون از پول حرام میدید، از همون پولایی که سلطان گرفتی میدید. کتاب ملک شماست و حلال هم هست. این درآمدش از راه کار برای سلطانه، پولای گیرش بیاد از اون راهه. اما کالاهایی که وارد زندگیش میشه ممکنه اکثریتش حلال باشه. چرا؟ چون اونا رو خریده در ذمه، یعنی موقع خرید تو بازار نگفت این ماست رو میخرم به این 1000 تومانی، او به 1000 تومان کلی. بعد این 1000 تومانی در جیبش در آورد، داد اون ماسته ملکش شده. حالا اونا پول تو بدهی تو از راه حرام رفتی تسویه کردی، با پول حرام تسویه کردی. اونم مشکل خودشو داره، اما اون ماستی گرفتی ملک تو شد، حلال هم هست. پس این روایت دقت بکنید دیگه، باید فنی بار نگاه کنید به بحث. این روایت علم تفصیلی ثابت نمی کنه به حرمت. با همه همین تعبیر داره لیس له مکسب الا من اعمالهم، بازم این سائل علم تفصیلی نداره به این که آنچه که داره میگیره بدانه حرامه. میدونه در اموال این حرام هست چون از سلطان جاهل پول میگیره، اما همه واردات زندگی این ممکنه حرام نباشه. به همین نحوه این پولشو از سلطان میگیره، کالاهایی تو زندگیشه، تو خوردنیهایی تو زندگیشه، اینا رو خریده، به ذمه خریده، شده ملکش، حلال. حالا بدهیاشو رفته با پولی که از سلطان گرفته داده، به او کار نداری. اینا که حلال نمیشه.
این شرکیس سوری دراهم میشه، امرانی به دراهم
دراهم هم اولا میتونه در معاملات مسمن قرار بگیره. درهم که مثل پولای حالا نبوده که، درهم هم نقره بوده، کاغذ حالا که نیست، خود درهم مبیح قرار میگرفته گاهی، کسوه هم که روشن. بزا علم تفصیلی نیست. بله این جواب رو میتونید راحت بگید. این روایت اگرم شبه محصوره باشه، شبه محصوره است که بعض اطراف از اطلاع تو خارج و حالا تو میری یک تعامی بهت میده دیگه، همه زندگیش که در اختیار تو نیست. بعض اطراف از اطلاع خارج،
از اطلاع
قطعا خارجه، چیزایی داره که تو میدونی هیچ وقت اونا رو به تو نمیده. هر کسی اینجور چیزایی داره دیگه، اینجور نیست که بگی والا اونم عامل سلطان و
خلاف زهره ثابت کردیم که تفصیلی نیست. بعد آقا با خلاف زهره ما ثابت کنیم که شاید ظاهر روایت اینه که یعنی چیز مالی که داره مال سلطان.
نگو بالا کن
پس ما کشف میسامون نمیشم توضیح ارز کردیم دیگه چخص کن مطلب رو توضیح ارز کردیم. وقتی عامل سلطانه، عامل سلطان از کارمند دربار، کارمند دربار پول میگیره دیگه، از دربار بهش ماست که نمیدن، ماست که خودش میره از بازار میکنه، نون که بهش نمیدن، نون رو میره میخواد.
ذمه خریده باشه یا نه؟
معقولا هم خریدها در ذمهش. وقت میرید در مغازه بگید این سطل ماست رو میخرم به این 5000 تومانی، اینجوری که نمیگید. شما میخرید بعد پول رو حالا بعدا نگاه میکنید تو جیبی پول داری یا نداری
بهش بگید.
اولا آقاد وقتی معامله اون مبیع حرام میشه بر تو که بگی من کالا رو به این پول خریدم، یعنی مشخص باشه. کلی سمن در ذمه نباشه، مشخص عین خارجی باشه. و البته بله اون مبی هم بر که تو نمیشه.
استاد
علیه الرزق
چی کنه؟ اگه میگه غیر مبتلا بهه، یعنی گناه دارن، گناهش ما رو گرمگیر خودمونه.
الا فرض این که باشه.
خیلی خب یعنی این چیز گناه داره اما برای ما حلاله.
گناه به نگاهی علی الذمه
است. میگه که برای تو گوارا این تردید داشت، این تردید داشت که من بغضاق از صدری گفت گواراییش مال توی اوار وزری هم باشه مال اویه. تحصیل
میشه اماله هر آن شخص خودش داره تو زندانش یا به این اماله هر آن که هست بیدی این داره این حسرت بگیر این داره این که واجه بشه زرمه و جوره گرفته این به این اماله این مطرده میشه یا میره تو زندانش.
بدهی به سلطان داره عامل رو میگیم؟
نه این عامل یه مقدار انبار حرام داخل انبار شخص.
بله.
که سلطان به زور گرفته.
بله.
این که سلطان به این الان بدهی این شخص نسبت به اون افراد در زمینه این شخصه یا نسبت به این انبارش در نقطه.
اگر اعیان اموال غیر رو سلطان گرفته باشه داده باشه رو به اعیان مال غیر این در زمینه این رو موظف برد کنه، اگر تلف بکنه معمولا تلف میکنه دیگه، وقتی این سلطان فرض کنید فرش رو از مردم به زور گرفته، گوسفند به زور گرفته داده حالا به این عامل خودش، این عامل وقتی این فرش رو این گوسفند رو از بین ببره دیگه مثل قیمت رو زامنه کلی در زمینش میشه. حالا اجمالا میدونیم حرام هایی هست در بین اموال این، یا از این جهت میگه زاغ صدری. یه وقت هست که ببینید باید همه شد رو دقت کنید که میگه سینم تن شده از این وضعیت مال فشار شبهه است. ببینید زاغ صدری مال جایی نیست که بدانی داری حرام بخوری، این تعبیر مال اونجا نیست. تعبیر مال جایی که من در فشارم، فشار روحی هم نمیدارم اینا دارم بخورم چجوری هم. اگر بدان حرامه که این تعبیر رو کار نمیبره، ظهورش در اینه که در فشارم از این جهت که نمیدارم اینا دارم به من میدن حلال حرام.
نه مره که به درم یعنی به زوره، نه مره هم که به درم
نه
مره خلاما شده
نه
مره سلطان را
همون کس اموال سلطان هم کرده من یعنی این مره تحت فشار قرار داده
خدا خیلی صرف رو باید خوب میخوندیم. یک امرنی داریم یک امرلی داریم، نه با هم فرق میکنه. امرنی که نگفت امرلی
استاد بازم اینجا خروج از فرضه، چون که گفتیم که نام همون بیعه در زمینه
میکنه معلوم شد امرالیه دیگه، امرالیه دیگه نیست بخارم.
سود بیعه در اون بیعه در زمه یا که انجام میده احتمال داره بیعهاش در زمه باشه، اونم مکسبه دیگه، مکسبش حلال. ما فرضمون اینه که مکسبی غیر از راه حرام نداشته باشه.
مکسبه
ببینید لیس لهم مکسبون الا من اعمالهم، مکسب راه تحصیل درآمد. اینی که حالا بری با پولی داری نان بخری، ماس بخری، لباس بخری، اینو که نمیگه راه تحصیل درآمد که درآمد اونیه که وارد زندگی میشه به عنوان سرمایه که میخوای با او زندگی رو بچرخونی. اون پول اولیه یا اون کارهایی که به جای پول بهت میدن در برابر کاری که انجام دادی، اینو میگیم درآمد کسب. اما اینکه خب حالا این پولا رو باز میره خرج میکنه، درسته معنای لغویش اکتساب، معنای لغویش شراعه، اما به اینا نمیگیم لا مکسب له، اینا صرف نمیکنه دیگه. نمیخواد این بگه قطعا هر کاری که میکرد حرام بود، شراعهاش که معلوم نیست حرام باشه دیگه. بالاخره درآمدی تحصیل میکرد، سرمایه‌ای که داشت از راه حرام اومده بود، سرمایش از روی حرامه، اما همه امورات موجود در زندگی او همه حرامه. ممکنه کسی سرمایش حرام باشه، عائدی های زندگیش از معابر حرام باشه، پولایی بار زندگیش میشه از معابر حرام باشه، اما در این حال کالاهایی تو خانشه، خوردنی های تو خانشه حلال باشه، کاملا شدنیه. کسی رو میشه در نظر گرفت که تمام پولاش حلال حرامه، اما فرش تو خانش، غذای تو خانش، میوه تو خانش، لوازم خانش همه حلاله. چرا؟ چون پولا رو که گرفته از راه حرام گرفته، اون وقت خرید میکرد زنه میخرید، وقتی به زنه میخره همه اینا ملکش میشه حلال. بذار این خودش خوبه و رعایت بشه. حالا اگر پول شبه ناکه، وقتی میخوای کالا بخری به این پول نخر، کلی در ذمه بخر، به کلی در ذمت بخر، حالا بعد این پول رو بده بره. که لاغر میگه اگر حرامه دو جهت حرام نشه، از یک جهت کار خراب شه، یعنی میگیری ملکت بشه. حالا لاغر حالا این پول حرام بود و دادی و برای ذمه نشدی، دوباره بده کار بگینی، ولی این وارد شد حلال میشه. حالا عبارت بگید ول استدلال بهی علی المدعا لا یخلو عن نظر، استدلال به این روایت بر مدعا خالی از اشکال نیست. اول رفته سر این که صدر روایت، ذیل روایت میفهمونه که مزدی که این عامل سلطان از سلطان میگیره، این که حرام قطعا، این روایت به خوبی دلالت داره پولایی که این عامل سلطان از سلطان میگیره اینا که حرامه. بحث سر اون پولاییست که باز عامل سلطان یا کسوهی که عامل سلطان به این سائل عن الامام میده. قطعا اگر قرار باشه شهیدم به این روایت استدلال کنه، به این قسمت دومش استدلال میکنه، نه قسمت اول. در این روایت دو تا بده بستونه، یک پولی رو سلطان به عاملش میده، عامل از سلطان میگیره. پولایی که عامل از سلطان میگیره اینا که خب این روایت تصدیح داره اینا حرامه، شهیدم به این قسمت نمیخواد استناد کنه. اگر قرار باشه استناد کنه، استناد شهید به این روایت اگر باشه، قطعا به اون قسمت بعدیشه، پولایی که این سائل از امام، که شیعه امام بوده، از این عامل سلطان میگیره، قطعا استدلال شهید به ایتیکه است. ایتیکه رو ایشون از اون امای سطر ششم، ششم هفتم شروع میکنه صفحه بعد، و اما از اون حیث فرموده فیتم مل استشهاد لاکن فیه، ولی درش دو اشکال داریم. عبارت ببینید، استدلال به این خبر بر مدعا خالی از نظر نیست، برای که استشهاد شهید ثانی ها این کان من حیث حکم الامام به حل مال عامل مجیز لسائل، که قطعا هم استشهاد شهید به همینه. خیلی توجه کنید، عبارت ها اون سلاستی باید داشته باشه نداره، یعنی گاهی اوقات تعابیر به کار رفته خیلی ناهماهنگ با هم. میگه استشهاد اگر از این جهت باشد که امام حکم کرد به حل مال عامل سلطان، عامل جایزه دهنده مجیز، حلش برای سائل، این سائل از امام ها، از امام سوال کرد، در شیعیان امام بوده، اگر از این حیث باشد فلا یخفا ان الظاهر من هذه الروایات و من غیر این روایات از روایات حرمت و مایه خضر و مال و سلطان به ازای عمل همله هم. ظاهر از این روایت و غیر این روایت این است که آنچه که مال و سلطان در قبال عملشون میگیرن، عملشون برای سلطان، این حرام است. و این که عمل سلطان میدن مکاسب المحرمه، عمل سلطان جزء کسبای حرامه. ظاهر این روایت هم همینه. چرا؟ چون فرمود علیه الوزغ. پس معلوم شد پولایی از سلطان میگیره حرامه برای او. فل حکم بالحل. خب پس چرا امام حکم کرد به حل مال این عامل که پول حرام میگیره؟ همین رو میده به اون رفیقش که سائل عن الامامه، یا محتمل همین رو بده. چرا امام حکم به حل کرد؟ فل حکم بالحل، حکم امام ها. خوب رو عبارت دقت کنید، عبارت های مدار دقت میخواد. حکم امام به حل این از چه جهته؟ لیس الا من حیث احتمال کون ما یعطی من غیر اعیان ما یأخذه من السلطان. خیلی دقت کنید، اگر امام به این فرد فرمود حلال اون چی که میگیری برای تو گواراست، از این حیزه است که احتمال دارد بودن ما یعطا یعنی دراهم کسوه از غیر اعیان ما یأخذه من السلطان. اگر بگید غیر نداره که فرمود لیس له مکسب الا من اعمالهم، میگیم چرا؟ درآمدی ندارد الا از این که کار کنه برای اینا پول بگیره. اما وقتی پول میگیره میره این پولا رو خرج کنه یا نه؟ میره خرید کنه تو بازار یا نه؟ وقتی خرید میکنه در ذمه خرید میکنه، اون رو خرید میکنه میشه ملکش. لذا عرض کردیم میشه یک کسی کاملا تمام پولای میگیره حرام باشه، تمام اشیاء و وسایل زندگیش، خوردنی های تو زندگیش همه حلال باشه، این شدنیست. بل مما اقترزه هم. حالا اقترزه رو ممکنه اشکال کنید، خب خود قرض یک کسبه، اوش مهمه، او اشتراه و فزمه. پولایی میگیره همه از سلطان جاهر همه حرام براش، اما وقتی میره تو بازار خرید کنه در ذمه خرید بکنه، لااقل ایناش حلال باشه، ایناش حلال باشه زندگیش بشه. خوب دقت کنیم این عبارت رو، و اما هم خوندن و اما هم بهتر اما بخونیم، بلا اما هم بعضی خوندن. میگه پس حکم امام به حل لیس الا از این جهت که احتمال داره ما یعطا من غیر ما، من غیر اعیان ما یأخذه من السلطان باشه. خوب دقت کنید، اگر بگید، خوب توجه کنید، اگر بگید بالاخره این روایت شامل این میشه که حتی اگر اون چی که به تو میده میدونی از همون است که سلطان گرفته، نفی اونا رو که نمی کنه، این احتمال وجود داره، بله، که اون چی که به تو میده از غیر مؤاخذه من السلطان باشه، اما روایت انصافا شامل میشه، نمیگیم منحصره اما شامل میشه، جایی را که بدانی اون چی که داره این عامل سلطان بد میده همونهاییست که مستقیم از دربار گرفته. بعد منصفانه مواجه شد با روایت. دقت کنید این که بگیم اون چه که این عامل سلطان به تو میداد از غیر ما یأخذه من السلطان بود، من ما اخترزه، من ما اشتراه فی الذمه، این حرف زور انصافا. از کجا اینو میگید؟ احتمالش هست اما حتما که از اونا باشد اینجوری که نیست. شاید از اونا باشه، بله، شایدم از خود همونی باشه که مستقیم از دربار گرفته. و حتی این روایت شامل میشه جایی را که تو بدانی اینی که داره به تو میده همینو مستقیم از سلطان گرفته. شامل میشه، نمیخوایم بگیم منحصر در اینجا، شامل اینجا میشه. یک لباس رو به تو میده که تو میدونی این لباس رو مستقیم سلطان جاهر بهش داده، این امانا همینو داره میده به تو. امام همینجا رو هم فرموده خذ لکل مهنع و علیه الوزر. اونجا چه کار کنی؟ حرف شهید تمام میشه، حرف شهید تمام میشه. حتی خیلی دقت کنید، حتی به قوت هم تمام میشه. چرا؟ چون شهید در اطراف علم اجمالی گفته بود، چون ما الان علم تفصیلی داریم. خیلی دقت کنید اینا رو، هیچ با عجله پیش نرید، با تمام دقت. این روایت شامل می شود. ببینید منصفانه میگیم حرف بزنیم، نمیگیم منحصره، میگیم شامل می شود جایی را که تو بدانی تفصیلا اون چرا که این عامل سلطان داره به تو میده مستقیم او رو از سلطان گرفته. و این روایت هم دلالت داشت اون چرا که عامل از سلطان میگیره حرامه. پس تو علم داری به اون چرا که حرامه داره به تو میده. امام در این حال میگه بگیر گوارای تو وزرش بگردن. این روایت ثابت میکنه به اطلاقه جایی را که توی آخذ علم تفصیلی داشته باشی، به کون ما اخذته من السلطان حرامن. باز میتونی بگیری دیگه، از این بهتر که به نفع شهید نمیشه. شهید بند خدا صورت علم اجباری رو میگو، این که علم تفصیلی میشه. اگر علم تفصیلی، در علم تفصیلی جایز باشه اخذ، ولکل مهنع بگه در علم اجباری دیگه مشکلی نداریم که. علم تفصیلی وقتی منجز نباشه اجباریش منجزه. و اما من حیث و ان ما یقع من العامل بید سائل لکونهی من مال سلطان حلال لمن وجده فیتم الاستشهاد، استشهاد شهید. از جهت اینکه ما یقع من العامل در ید سائل به خاطر بودنش از اموال سلطان حلال است لمن وجده، امام اگر فرمود بگیر حلال برای تو، گوارا برای تو، چون این مال سلطانه، اگرچه این عامل میگیره حرامه برای او، برای تو حلاله، خب استشهاد شهید تمام شد. این روایت حتی نه فقط محتمل الحرمه را، بگید معلوم الحرمه به علم اجمالی را حلال کرد، میتونه حتی تطبیق بر معلوم الحرمه به علم تفصیلی بشه به اطلاقه. حالا این رو هم نگیم، نمیخواد اینقدر تون پیش بیای، همونجور شهید میگه. این روایت انصافا شامل میشه جایی رو که علم اجمالی داری به وجود حرامی در بین اموال این شخص، این عامل سلطان علم اجمالی داره و وجود حرام در بین اموالش، چون از سلطان پول میگیره، درآمد میگیره. البته احتمال حلال های هم میدی، اشتراف من ما اشتراف زمه من ما اخترزه. حالا یه چیزی به تو میده، امام فرموده بگیر، ولو علم اجمالی داری بگیر. گرس کردی ممکنه بگیر میره، باید حتی مخواد بگر علم تفصیلی داری بگیر. اطلاقش علم تفصیلی رو حتی شامل میشه به نفع شهید. شیخ بنا نداره به فضیله، خوب دقت کنید. فمن ما از قاعده وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی شبه بحثوره بیراحتی دست برده میداریم، بازم جواب داریم، دقت کنید. لکن فیه، این فیه میگه ما دو اشکال داریم. یک اشکال این که اولا اون چرا که میده به تو، تو که یقین نداری مال حرام باشه میده به تو، شاید از اموال حلالش باشه، امام از اون جهت فرموده تو میتونی بگیری. و اینم زمیمه کنید دیگه، حالا ایشون نفرموده این رو، بعدهای تعبیر میکنه شاید استفادهش ازش، زمیمه کنید که شبه هم اگر محصول از همه اطراف که محل ابتلای تو نیست، احتمال این که این معطای به تو مما اقترضه او اشترا فی الذمه هست، پس اخذ کن از همین با. حمل و فعل مسلم علی الصحیح اگر جاری کنیم، اینا که دیگه همه حلال مشکله، ولی شبهه رو باید غیر محصوره گرفت، یا اگر محصول است بعض اطراف را از ابتلا خارج گرفت. اما دقت کنید جواب دوم میده جواب مناسبیه که در آن ان الحکم بالحل على هذا الاحتمال غیر وجیه الا اونجاست، که این یک توضیح میخواد. ببینید بعدها خواهد آمد، خراجات مالیات هایی که سلاطین جور بابت اراضی خراجیهی که در ید مردم بوده میگرفتند. البته خب اینا حرف زیاد داره. ببینید الان درآمد دولت های فعلی، حکومت های فعلی از راه مالیات های نامشروعه. حکومت حق نداره از مردم مالیات بگیره از غیر اراضی خراجیه. مگر اینکه اون حاکم حاکم شرعی باشه، امام معصوم معزول از طرف امام باشه. از تعمیه سلام الله علیه نقل شده که گاهی مثلا از اسب و دارها مالیات میگرفت، چون که اسب نه از متعلقات خمس نه از متعلقات زکات، مالیات حکومتی. این مالیات هایی که الان دولت ها میگیرن ما رو خوب دقت میدونه، مقدمه ای میشه برای اینکه این جوابی میخواد بده خوب شفاف شه. مالیات هایی که الان حکومت ها میگیرن کجا مالیات بابت اراضی خراجی است؟ اراضی خراجیه که بحثش بعدها خواهد آمد. حقیقتا اگر معلوم باشه ارز خراجی است، آدم بابت مالیاتش بدهکاره، باید بره مالیاتشو بپردازه به حاکم شهر. و اگر سلاطین جور مالیات رو گرفتن ازت، روایت داریم برای او ذمه میشه، کفایت میکنه، همون اونا میگیرن دیگه، لازم نیست بره به امام، به نایب امام بدی، تنفیذ شده. اما مالیات های غیر اراضی خراجی مثلا میگن فرش فروش ها باید اینقدر مالیات بدن، این مالیات ها تماما نامشروعه، کسی غیر امام معصوم و معزون از طرف امام حق وضع مالیات نداره، حق اخذ مالیات نداره. اما مالیات های شرعی رو که شرعن روی بعض اموال هست، مثل اراضی خراجیه، اراضی خراجیه بعدا خواهد آمد چی هست، چه اراضی با چه قیودی، اونا دست هر کی باشه باید بره از با حاکم شرع هماهنگ کنه چقدر سالیانه مالیات باید بدی، میشه مجتهد جامع شرایط باید بدی. بعدا خواهد آمد اراضی عراق، فرمودن تمامش از اراضی خراجی است، کسانی در اراضی تصرف میکنن باید برن با حاکم شرع با مجتهدی بابت مالیات هماهنگ کنن، وگرنه بدهکاره، مثل خمس و زکات که بدهکاری، اونا را هم بدهکاری. حالا دقت کنید اون چی که الان مستقیم مربوط به جواب اینه، اراضی خراجیه مالیات هاشو باید بپردازن افرادی که این اراضی دستشونه، و اگر سلاطین این مالیات ها رو میگیرن، سابقا که سلاطین درآمد غالبیشون از همینا بوده، خراجات اراضی خراجیه رو میگرفتن، اگر سلاطین این خراجات رو گرفتن به زور، این دهنده برای ذمه میشه، بعد همین مالیات ها را که سلطان گرفته از مردم حق نداشت بگیره، چون اراضی خراجی اگر مالیات داره، مالیات رو باید به امام معصوم و نائب امام داد، نه به اینا. اینا اگرم میگیرند برایشون حرام گرفتن، اما در این حال اون دهنده برای ذمه میشه، اگر مجبور شده بپردازه به اینا، بپردازه برای ذمه میشه. همین خراجات که سلاطین گرفتن بعد اینا رو خوب وارد جا تزریق میکنن به جامعه دیگه، تزریق میشه دوباره به جامعه، حالا یا یارانه میدن به مردم یا به فروش میگذارن، یا به فروش میگذارن، افراد میرن میخرن. خوب دقت کنید، این دادن به مردم مالیات ها رو که سلاطین جور گرفتند، حرامن گرفتند، دوباره بر میگردونن به جامعه از به عناوین مختلف، اینا رو روایت داریم ائمه برای شیعه تحلیل کردن، گفتن میتونید بگیرید. مطلب رو قبلا اشاره بار عرض کردیم، اگر نباشه تنفیذ فقیه جامع شرایطی تصرفات یک دولت را، از نونوایی های اون کشور نونم به عنوان ثانوی میتونی بخری، نه به عنوان اولی، از باب استقرار میتونی بخری، اگر نه حرامه، چون مالیات هایی از مردم میگیرن، مالیات های نامشروعه، دوباره همونا رو تزریق میکنن، یا حتی درآمدهای عمومی بیت المال رو مثل پول نفت رو، اینا باید تحت اختیار مجتهد جامع شرایط باشه، هر کسی حق دخل و تصرف در اینا نداره، اینا از احکام مسلمه فقه هست. حالا بحثم طولانی میشه، باید بذاریم جلسه بعد. دقت کنید مسئله ولایت فقیه در امور حسبیه از مسلمات فقه، اگر کسی بخواد این رو انکار کنه از اسلام در میره، احدی منکر این نیست. دایره امور حسبیه رو باید درست فهمید چیه. بخشی از امور حسبیه حفظ و هزینه کردن بیت الماله، اموال بیت الماله. از من حالا تو مناسبت ها گفتم تو جمع طلب جمعه طلبگی، اصلا ما نیازی نداریم تو این دوران بچسبیم به اثبات بحث ولایت مطلقه فقیه. مطلقش پیشکش، همین مقیدش رو در امور حسبیش رو به کرسی بنشونید اجرا کنید، دنیا گلستان میشه. همینش به کرسی بنشینه بحث عالم رو، حالا بشینیم مطلقه آیا هست یا نیست، بخوای برای کجا؟ ولایت در امور حسبیه هم که محقق باشه، الان تو کشور ما ولایت در همین امور حسبیهش هم به تمامه اعمال نشده، یعنی توانش نیست که اعمال بشه، مقدور نیست که اعمال بشه. امور حسبیه دامنش خیلی وسیعه. البته خب قانون اساسی جوری تنظیم شده که اینا رو تا حدودی برده در اختیارات، مثلا میدید رئیس جمهور بعد از اینکه رأی میاره بعد دوباره توسط ولی فقیه نصب بشه، این نصب خیلی مهمه، نصب بشه، اگر نه طاغوته، تصرفاتش در بیت المال غیر نافذه، بعد بشه وکیل ولی فقیه. نماینده های مجلس هم با واسطه ها اگر بر نگردند و قانون ریزی هاشون مداخلاتشون در امور عمومی مملکت بر نگرده به تنفیذ فقیه جامع شرایط، همه غیر قانونیه. این از مسلمات فقه. حالا الان هم خدا رحمت کنه مرحوم شهید بهشتی و امثال ایشون رو که انصافا تو قانون اساسی خیلی زحمت کشیدن، جوری تنظیم شده که حالا اینا با واسطه بلا واسطه همه شرعیت پیدا میکنه، وگرنه برگزاری یک تشکیلات برای اداره شرعی یک کشور با انتخابات شرعیت پیدا رو درست نمیشه. انتخابات ذره شرعیت نمیده اگر دخالت فقیه جامع شرایط نباشه. حالا اینا رو بشنوید فقط.
اوه،